أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثانية أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البغاء شبهة موضوعية. بحث ما در این است که اگر حدوث به اماره ثابت شود، می شود استصحاب را اجرا کرد یا خیر؟ سه وجه رویشون ذکر فرمودند و هر سه وجه رو رد کردند. قرار شد خودشون محققانه وارد بحث بشن. گفتند که ما اینجا یک مجرای اماره داریم، یک مجرای استصحاب، پس با دو شبهه مواجهیم که هر کدام از اینها میتونند شبهه حکمیه باشند یا شبهه موضوعیه. مجموعاً چهار صورت در قضیه پیدا میشه که الان میخوایم صورت دوم رو مطرح کنیم. صورت دوم چیه؟ ببینید، مجرای اماره شبهه حکمیه باشه و مجرای استصحاب شبهه موضوعیه. مثالی که اینجا میزنیم اینه: مجرای اماره شبهه حکمیه است به این معنا که اماره قائم بشه بر نجاست آب متغیر، آبی که متغیر به دمه، آیا نجس ولو در حد کور باشد یا نجس نیست. خب شبهه حکمیه است، اماره دلالت بر حکم نجاست میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. و همچنین ما شک بکنیم بعد از قیام اماره و نجاست آب متغیر در این که آیا این تغییر باقی مانده یا این که زائل شد. شک در بقاء تغییر شبهه موضوعی است. خب مطلبی که ایشون اینجا می‌فرماد چیز متفاوتی نسبت به صورت قبلی نیست. در واقع و فقا نکته ای که باعث شده تفاوتی بین این دو صورت وجود نداشته باشه اینه که در هر دو شک در بقای شما شبهه موضوعی است. شک در بقای شما شبهه موضوعی است. لذا حکمی که نسبت به صورت ثانیه میگیم نسبت به صورت اول هم گفته ایم. تفاوتی از حیث حکم نداره. حالا چرا؟ چه سری در این قضیه نهفته است؟ باشه طلبتون فعلا. ببینید، ما گفتیم که دو تا راه وجود داره برای استصحاب بدون این که اصلا بخوایم دست از رکنیت یقین برداریم. یکی این که بیایم استصحاب بکنیم موضوع را و دیگری این که بیایم استصحاب بکنیم حکم را، اما نه حکم واقعی که حکم ظاهر. در این دو استصحاب یقین شکل وجدانی نسبت به حدوث فراهمه، پس مشکلی برای استصحاب حتی بر اساس اون دیدگاه سخت گیرانه ای که میگه یقین باید وجدانی باشد وجود ندارد. آب اینجاست متغیر به دم، شک میکنیم تغییرش رفته یا نه. آبی که متغیر به دم به حکم اماره نجسه. شک ما در این است که آیا این تغییر که شرط نجاسته هنوز باقی است یا اینکه زال به نفسه، خود به خود رفت. استصحاب موضوعی میتونید بکنید به این معنا که استصحاب بکنید تغییر را، میشه استصحاب موضوعی. موضوع نجاست این است که تغییر زائل نشده باشه. این است اصل تغییر مسلم بود وجدانن. ما تو این قسمت که هیچ تردید نداشتیم، نهایت حکمشو که نجاست بود از اماره به دست آورده بودیم. الان شک میکنیم آیا این تغییر زائل شده یا استصحاب تغییر. از طرف دیگر میتونید این استصحاب رو هم پیاده کنید که نجاست ظاهری برآمده از اماره، مستند به اماره رو مورد استصحاب قرار بدید. این هم میشه، این وجه هم قابل پیاده شده. یک نجاست ظاهری است در قضیه که برآمده ای از چیه؟ بفرمایید ها؟ برآمده ای از حجیت اماره است. حجیت اماره قطعی است. پس این نجاست ظاهری هم قطعی است. همون قصه مدلول مطابقی و التزامی و اینجا هم باید بیاریم. مدلول مطابقی سخن از حدوث نجاست به تغییر به میان میاره. مدلول التزامی سخن از بقای نجاست تا قبل از ارتفاع تغییر به میان میآورد. شما اینجا شک میکنید آیا غایت این نجاست ظاهریه که زوال تغییر اتفاق افتاده یا نه؟ استصحاب میکنید چیا؟ این نجاست ظاهریه را. این هنوز باقی شک در زوال تغییر، شک در حصول غایت دارم. از ثانیتو چرخطو بخونم، ان تو آل جل امارتو شبهتن حکمیتن، معالجه کنه اماره شبهه حکمیه را. و یکون و شک و فلبه ها شبهتن موضوعیتن، اونم شبهه موضوعیه باشه. کما ازا دلالت کنه اماره بر چی؟ بر نجاست آبی که متغیر به نجسه، قرمز بشه رنگش، و شک شود در بقای تغییر. کاملا مشخص اولی حکمی، دومی موضوعی. و هازا یجری نفس الوجهین سابقه، همون دو وجه قبلی اینجا هم میاد. حیث یمکن استصحاب و تغییر، میشه استصحاب و تغییر کرد به این معنا که تغییر بشه چی؟ شرط نجاست، موضوع نجاست. این میشه استصحاب موضوعی ما. و یمکن استصحاب و نفس نجاسه از ظاهریه المقیات به ارتفاع تغییر، میشه استصحاب کرد خود همون نجاست ظاهری مقیای به چی؟ ارتفاع تغییر را. نجاستی که غایتش انتهایش چیه؟ ارتفاع تغییر، زوال تغییر. لشک فی حصول غایت این نجاست، شک میکنیم آیا غایتش سر آمده یا خیر. طبیعی است که میتونیم چه کنیم؟ استثنا. اونطور دیگه ایشون توضیح نداده دیگه. دومی در واقع مستند به مدلول التزامی اماره است. اماره قائم شده بر نجاست آب متغیر بالمطابقه، بالالتزام. در حقیقت میگه با زوال تغییر شرط این نجاست منتفی است. وقتی که شرط شد تغییر در مدلول مطابقی، غایت میشود زوال تغییر در مدلول التزام. این هم از این
بله. نمیشه استثناء به استصحاب عدم ارتفاع تغییر یا عدم تغییر
نمیشه؟ یعنی استصحاب
عدم تغییر
یا استصحاب عدم ارتفاع تغییر؟ استصحاب عدم تغییر چجور میخواد بکنیم؟
حالا حیل که متغیر شد
از که هم اسم موضوعی میشه دیگه،
موضوع میشه.
آره ببینید، گفتم اینجا به دو شکل استصحاب، از که هم تو عرازم استصحاب تغییر میشه کرد، استصحاب عدم زوال تغییر، هر دوشو میشه اینجا کرد. بعد ببینیم دقیقا اونی که موضوع چیه، یعنی ما نیاز به این داریم که اثبات بکنیم موضوع حکم. اگر موضوع حکم، موضوع این نجاست ظاهری یک امر وجودی باشد به نام تغییر، مستصحب ما همیشه امر وجودی. اگر موضوع این نجاست ظاهری یک امر عدمی باشد به اسم عدم زوال تغییر، مستصحب ما میشه عدم زوال تغییر. به این شکل، این در واقع بستگی دارد که تغییر شرط باشه یا زوال تغییر مانع و رافع باشه، بستگی به این داره، شرطیت تغییر یا رافعیت زوال تغییر. استصحاب وجود شرط میکنیم یا استصحاب عدم رافع میکنیم. در هر دو رفقا استصحاب ما استصحاب موضوع، چون وجود شرط مثل عدم رافع مأخوذ در موضوع. بسیار از ثالثتو، یعنی از صورت و ثالثتو، این صورت رو فقط این ریختیه که امار مجراش شبهه موضوعیه و استصحاب مجراش شبهه حکمیه باشه. دقیقا عکس حالت دوم، عکس حالت دوم چطور؟ ببینید، امار قائم شده بر نجاست ثوب، بیانه قائم شده که به لباس شما قطره دم چکیده. خب این الان اماری موضوعی سی حکمی موضوعیه دیگه، اصابت قطره دم موضوعی. وقت شک بکنید شما که آیا با این شستشوی با آب مضافی که انجام شده این لباس پاک شده یا پاک نشده؟ اینجا شبهه شبهه حکمی است. چرا؟ چون در موضوع هیچ بحثی نداره. قشنگ خودم دیدم که با آب گلاب عیال محترم لباس رو شست، پس در موضوع خارجی بحثی نداریم، تردیدی نداریم. سخن در متحریت این نوع غسله که میشه حکم. حکم محل تردیده. آیا غسل بالماء المضاف مثل غسل بالماء المطلق متحرون تطهیر کننده است ام لا؟ اینجا رفقا استصحاب موضوعی دیگه ممکن نیست، استصحاب موضوعی دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون شما اساسا در موضوع تردیدی ندارید تا بخواید استصحاب بکنید موضوع را، وجودن یا عدم. قشنگ موضوع خارجی، اون امر خارجی برای شما مبین و واضحه، خیلی روشن و بیان در مقابل شما قضیه هست که این لباس با آب مضاف شسته شده، با آب مطلق شسته نشد. تردیدی ندید بخواد استصحاب بکنه قضیه رو از حیث موضوع. مثلا بله، اگه شک در قصد داشتی استصحاب عدم قصد کرد، اما اینجا قصد اتفاق افتاده بلا شک، با آب مضاف اتفاق افتاده بلا شک، هیچ تردیدی ندارید تو بخواد استصحاب در موضوع کنی. اما استصحاب در حکم می شود کرد، اما چه حکمی؟ ظاهری. استصحاب در حکم میشه کرد. چطور استصحاب در حکم بکنیم؟ ببینید، اماره ای که خبر میده از نجاست لباس بالمطابقه، خبر میده از بقای نجاست تا وقتی مطهر واقعی محقق نشود بالالتزام، مطابقتا میگه لباست آلوده به خون شد، التزاما میگه این لباس تو همچنان نجس خواهد بود تا وقتی که مطهر واقعی عارضش نشد. ما شک میکنیم آیا مطهر واقعی با غسل بالماء المضاف محقق میشه یا محقق نمیشه؟ با شستن با آب مضاف حل حسل المطهر الواقعی، یعنی حسل قایت الحکم الظاهری املا؟ اینجاست که استصحاب میکنید اون نجاست باقیه تعبدیه را، میگید هنوز هم اون نجاستی که بالالتزام از این اماره فهمیده میشد باقی است، چون من شک دارم آیا قایتش یعنی مطهر واقعی حاصل شده یا حاصل نشده. همون توضیحاتی که ما قبلا دادیم اینجا هم هست، دیگه تکرار فکر میکنم نکنم بهتر باشه. ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم دلیل حجیت اماره قطعی است، پس حجیت اماره قطعی است، پس هم اون نجاست حادثه ظاهری قطعی است، هم این نجاست باقیه ظاهری قطعی است، یعنی هم اونی که مدلول مطابقه است، هم اونی که مدلول التزام است، هر دو قطعی است. قطع وجدانی هم هست. چرا؟ چون دلیل حجیت اماره قطعی است، دلیل حجیت اماره قطعی است به قطع وجدان. خب این هم شد چی رفقا؟ صورت سوم. صورت چهارم چیه؟ صورت چهارم اینه، دقت بکنید، مجرای اماره شبهه حکمیه، مجرای استصحاب هم شبهه حکمیه، درست عکس صورت اول که هر دو شبهه موضوعیه بود، اینجا هر دو میشن شبهه حکمیه. چطور؟ اماره دلالت بکنه و تنجس لباس به ملاقات متنجس، بحث فقهیست که آیا متنجس منجسه یا منجس نیست. بعضی ها میگن نجس منجسه، متنجس اینجور نیست. دست من اگر اصابت بکنه به این آب، این آب بشه متنجس. خب آیا اگر این آب به لباس شما، به دیوار، به فرش، به هر جا بپاشه باعث نجاستش میشه؟ شبهه چیه؟ حکمی هست مربوط به شارع مقدسه. از طرف دیگر شما شک کنید، شک کنید در حصول تطهیر با شستن به آب مضاف، این هم شبهه چیه؟ حکمی هست. آیا غسل به مضاف مطهره یا نه؟ چجور شبهه ایست؟ حکمی. پس هر دو شک شما حکمی است. اماره قائم بشه بر این که لباس با ملاقات متنجس نجس میشه، پس اماره در شبهه موضوعی قائم شد. استصحاب هم میکنید وقتی که لباس رو که با متنجس ملاقات کرده با آب مضاف شستید، استصحاب چی میکنید؟ اون نجاست ظاهریهی که اماره بهش دلالت داره، اون نجاست ظاهریه برآمده از اماره که خب توضیح دادیم به جهت قطعی بودن دلیل حجیت اماره، این نجاست ظاهریه برآمده از اماره هم میشه چی؟ میشه قطعی، قطعی و قطع وجدان. اما خب اینجا هم رفقا جایی برای استصحاب موضوعی نیست، چون اساسا شما تردیدی در موضوع نداره، از یه کاملا مشخصه. لباس من به شکل قطعی برخورد کرد با متنجس و به شکل قطعی هم شسته شد با آب مضاف. اصلا شما تردیدی در قضیه ندارید، تردیدی در موضوعات خارجی ندارید. اگه تردید هست فقط در ناحیه حکمه، از استصحاب موضوعی اینجا جایی ندارد. این چند خط رو بخونید، خیلی مطلب سخت و سنگینی تو این قسمت از کتاب نیست انشاءالله. از سالستو ان توالجل امارتو شبهتن موضوعیتن، امار معالجه کنه شبهه موضوعیه را، چون عبارات روشنه دیگه از خوندن عربیش سعی میکنم منصرف شم. معالجه کنه امار شبهه موضوعی را، شک هم در بقا شبهه چی باشه؟ حکمیه باشه. شبهتن خبری نکن کما ازا دلت امار بر نجاست از لباس و شک شود در بقا این نجاست به هنگام غسل، یعنی شستن با آب دلالت امار بر نجاست لباس مثلا با ملاقات بول در شبهه موضوعی است، و اینکه آیا پاک شده به آب مضاف در شبهه حکمی است. در این صورت متعذر است اجراء استصحاب موضوعی، متعذر استصحاب موضوعی جاری بشه. چرا؟ چون شکی در وقوع شستن به آب مضاف نیست و شکی در عدم وقوع شستن به آب مطلق هم نیست. این هم از این. ولیکن ممکن است اجرای استصحاب بر وجه حکمی. چطور؟ چون اماره ای که مخبر این چی خبر دهنده است بالمطابقه از نجاست لباس تخبر، چاپ های ما تشدید داره، ما شما هم داره تشدید نمیخواد، تخبر تو خبر لازم نیست باشه، از من نشدیدم تخبیر به معنی خبر دادن، تخبر خبر میدهد این اماره التزامن از بقاء چی رفقا؟ از بقاء این نجاست مالم یحصل المطهر الواقعی، تو وقتی مطهر واقعی حاصل نشه. بر همین اساس تعبد ثابت است بر وفق این اماره به دلیل حجیت، تعبد ثابت است یقیناً بر وفق این اماره به دلیل حجیت این اماره، یعنی ما متعبد به نجاست میشیم، تعبد به نجاست منظور همون حکم ظاهری نجاست، میگیم آقا نجاست هست هرچند که یقینی بر ما حاصل نشد، متعبد به نجاست میشیم بر وفق این دلالت اماره به واسطه با متعلق به ثابته، به واسطه دلیل حجیت. تعبدن، این تعبدن خبر چیه؟ یکون تعبد و ثابت و علا وفقها تعبدن مغین، تعبدی که غایت داره انتها داره، غایتش چیه؟ بالمطهر الواقع، متعلق به مقیاست، تعبدی که قایتش متحر واقعی است، مقیاب متحر واقعی است ایزن همچنین. این ایزنی که ایشون می فرماد رفقا بالا چی میگه؟ میگه لأن الامارت المخبرت ان نجاست ثوب تخبر التزامن ان بقاء هذه نجاسه مالم یحصل المطهر الواقعی. درست شد؟ بعد در ادامه میگه و علا هازل اساس یکون و تعبد و ثابت و علا وفقا به دلیل حجیت تعبدن مقین بالمطهر الواقعی عیزن، یعنی همونطور که التزامن این نجاست تا قبل از مطهر واقعی بر حسب مدلول التزامی باقی است، پس می شود گفت این تعبدی هم که ثابت میشه بر طبق اماره مقیاس به مطهر واقعی. بیدیم چرا یه تعبد متناسب با چیه؟ مدلول اماره است دیگه. متناسب با مدلول اماره باید تعبد هم ثابت باشد. اگر مدلول اماره بگه تا این ساعت حکم ثابته، حکمی که برآمده این اماره است تا این ساعت فقط ثابته. میگه بر همین اساس که مدلول التزامی خبر میده از نجاست تا قبل از مطهر واقعی، میفهمیم تعبدی که بر اساس اماره ثابت میشه تعبدی است که انتهاش چیه؟ مطهر واقعی است. همچنین این همچنین از همین جهت آورد فقط تردد فی حصول مطهر واقعی ولو علی نحو شبهت الحکمیه، این که تردد کنیم در حصول مطهر واقعی ولو این تردد شما به نحو شبهه چی باشه؟ حکمیه باشه، سبب می شود شک در بقای تعبد مستفاد از دلیل حجیه را. که به نحو شبهه حکمیه باشه مطلب خیلی مشخصه دیگه، چون ما نمیدونیم اصلا آیا قصد به مضاف مطهره یا نه. اگه مطهر باشه مطهر واقعی اتفاق افتاده، اگه مطهر نباشه مطهر واقعی اتفاق نیفتاده. به نحو شبهه حکمی شک میکنیم مطهر واقعی رخ داده است یا نه، یا وقتی هست ممکن به نحو شبهه موضوعی باشه، بسی که شک بکنی اصلا قصد به مطلق نه مضاف، قصد به مطلق رخ داده یا رخ نداره، اصلا اینجوری شک بکنی اینجا میشه الان نحو موضوعی. خب والذی هو، این والذی رفقات و المستفاد، المستفاد صفت چی بود؟ تعبد، تعبد مستفاد از دلیل حجیت و تعبدی که هو متیقن حدوثن. این تیقن از کجا آمده؟ از قطعی بودن دلیل حجیت. فیجری فیه الاستصحاب، پس جاری می شود در چی رفقا؟ در این تعبد استصحاب، استصحاب جاری می شود. الرابعتو، یعنی از صورت رابعتو، این که معالجه کنه اعمال شبهه حکمیه را و باشد شک در بقا شبهه حکمیه عیزن، چنانچه دلالت کند اعمال بر تنجس لباس به ملاقات متنجس و شک کنیم در حصول تطهیر با غسل به آب مضاف، هر دو شبهه حکمیه است، متنجس منجس شبهه حکمیه است، غسل بالماء المضاف مطهره هم شبهه حکمیه است. و علاج حاضر صورت، نفس و علاج صورت سابقه، علاج این صورت نفس علاج صورت سابقه است. چرا؟ فإن النجاسة المخبر عنها، نجاستی که مخبر عنهاست ازش خبر داده شده، بالاماره متعلق به مخبره، همونطور که انها متعلق به مخبره، خبر داده شده از این نجاست به وسیله چی؟ اماره. هیه این نجاست علا فرض حدوثش یک نجاست مستمر است که مقیات به طرب متحره شرعی، باز میشه مدلول چی؟ التزامی. حواستون جمع باشه، این نجاست مستمر مقیات مستند به مدلول التزامی اماره حکمی است. و علا هازا فتعبد و علا طبق الامارت یتکفل و اثبات هازا نحو من النجاست ظاهرن، تعبد بر طبق اماره اگر بخواهی پیدا کنی متکفل اثبات این نحو از نجاست می شود، منتها نه به شکل واقعی، به شکل چی؟ ظاهری. این هم از دیگه، این در واقع همونطور که مدلول التزامی نجاست ما لم یحصل المطهر الواقعی بود، تعبد مستند به این اماره هم این همون عیزه نیست که بالا گفت توضیح دادی، تعبد مقیاب عدم چیه؟ طرف متحر واقعیست. ولما کانت القایتو، قایت چی؟ این نجاست ظاهری مردد بین مطلق غسل، مطلق غسل یعنی چی؟ چه به مضاف باشه چه به مطلق، یا غسل به مطلق. در بعضی از چاپ ها غسل به مضاف نوشته که غلطه، ظاهرا نسخه خطی هم به جهت سهو قلم به مضاف بده. شما اگر این رو میبینید اصلاحش کنید، غسل به چی؟ به مطلق. شک میکنیم آیا قایت اعم مطلق غسل یا اخص غسل بل مطلق، آب مطلق. از شک واقع میشود در حصول این قایت هنگام شستن لباس با مضاف. حالا فرض این که متحر یعنی قایت اعم باشه با مضاف هم حاصل شد، اگه اخص باشه با مضاف حاصل نشد. و در نتیجه یعنی به تالی، یعنی به تبع اون شک که در حصول آیت، به تبع شک که در حصول آیت، یقع و شک و فی بقاء تعبدی که مقیاست. مقیا به چیست؟ مقیا به طرف متحر شرعیست، مقیا به طرف متحر واقعیست. المستفاد من دلیل الحجیت، صفت دوم تعبده، تعبدی که استفاده میشه از دلیل حجیت. فیستصحب این تعبد، حواستون باشه زمین یستصحب و به بقا نزنید. به چی بزنید؟ تعبد. چرا نزنید به بقا؟ آفرین، قبلا گفتم استصحاب یعنی حکم به بقا، بخواد مستصحب هم بقا باشه میشه حکم به بقا بقا. لذا حواستون جمع باشه، استصحاب بقا فلان نگید، بگید استصحاب فلان. خیلی خوب، یه سوال اینجا اول بحث مطرح کردیم که پاسخش مونده و اون این است که چطور در صورت اول و دوم دو استصحاب جاری بود، موضوعی و حکمی ظاهری، اما در صورت سوم و چهارم فقط یک استصحاب جاری است، استصحاب حکمی ظاهری. جواب چی میدید شما؟ خیلی واضحه ها، فقط خواهم بدم میتونید جمع بندی کنید.
یعنی فهمونی که اونجا موضوعیت شکی در موضوع نداره که خواهد استصحاب موضوع بکنه، فهمیدی با آب مضاف شست شده و با آب مطلق شسته.
ببینید اونجا یعنی حالت اول رو مجرای استصحاب شک در چی بود؟ تحقق موضوع، شک در تحقق موضوع، حالا یا وجودن یا عدمن، اینش مهم نیست. شما شک میکنید آیا موضوع یک حکم پدید آمده یا نه، یا شک میکنید موضوع یک حکم از بین رفته یا نه. در هر دو حالت این شک میشه شک در موضوع. شما چه شک بکنی مستطیع شدی یا نه، چه شک بکنی استطاعت باقیست یا نه، در هر دو حالت این شک شک چیه؟ موضوعیه. چون شک در موضوع بود ما یک استصحاب میذاشتیم کنار برای این دو صورت، استصحاب چی؟ موضوعی. روشن شد؟ از اونجایی که شک در موضوع، خوب دقت بکنید، شک در حکم رو به دنبال داره، یک استصحاب حکمی هم میشه براش گذاشت کنار. ازا شک فی الموضوع وجودن او عدمن، شک فی الحکم وجودن او عدم. ببینید در مثال اول که مال صورت اول بود ما چی گفتیم؟ گفتیم شک میکنیم آیا لباس شسته شده یا شسته نشده. همین که شک میکنی آیا لباس شسته شده یا شسته نشده، این شک میکنی آیا لباس نجسه یا نجس نیست. پس هم میتونی استصحاب موضوعی کنی عدم شسته شدن، هم میتونی استصحاب حکمی کنی بقای نجاست. شک در موضوع، شک در حکم رو به دنبال داره. خب هرچند حکم چیه؟ ظاهره. این همین قصه در مثال دوم که مال صورت دوم بود هم قابل طرحه. اونجا هم شما در واقع شک میکردی آیا تغییر باقیست یا واقعی نیست. این شک در تغییر که شک در موضوع، شک در حکم رو هم به دنبال داره. پس همیشه استصحاب موضوعی کرد، همیشه استصحاب حکمی کرد. اما دیگه این فایل بسته شده در صورت سوم و چهار. در این دو صورت باقی مانده و فقا شک در موضوع نداریم تا استصحاب موضوع مجال داشته باشه، فقط شک در حکمه. البته یه بحث اینجا هست که شک در موضوع اگر بود استصحاب ما میشه استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی در قیاس با استصحاب حکمی جنبه سببی دارد و همیشه استصحاب سببی مقدمه بر استصحاب مسببی است. لابود شنیدی میگن اصل سببی اصل مسببی. حالا این بحثی است که بعدن میاد، فعلا راجع به این آقای صد حرفی نزده. لذا هر جا که میشود موضوع رو استصحاب کرد دیگه نوبت و اصلا نیازی به استصحاب حکم نیست. اگر در جایی که به هر علتی استصحاب موضوع جاری نشه اینجا میشه تمسک کرد به استصحاب حکم. خب رفقا ببینید آقای سعد ظاهرا مشکل رو حل کرد و اون این بود که هر وقت ما شک بکنیم در بقای حکمی که اصل حدوثش با اماره ثابت شده، این شک ما چهار صورت میتونه داشته باشه و همه اینها رو میشود به یک نحوی با استصحاب مشکلشون رو علاج کرد بدون این که نیاز داشته باشیم از رکنیت یقین دست بکشیم. درست شد؟ خب حالا ایشون می‌فرماید که در تمام این چهار صورتی که شما قضیه رو تماشا کردی یه وجه اشتراک بود که متوجه نشدی و اون این که در این چهار صورت شک در رافع بود، شک در رافع بود. یعنی در تمام این صوری که اماره بر ثبوت تکلیف قائم شده بود و حالا شک میکردیم معدای اماره باقیست یا نه، این شک در بقای اماره از قبیل شک در رافع بود. حالا خود دقیق تر ریسته از اون چی که آقای سعد گفته براتون بگم. ببینید ما گفتیم که این بیان بنده بود که با بیان آقای سعد فرق داشت. گفتیم که در مسئله ما چند تا شک داریم، دوتا شکی که مجرای امار است، شکی که مجرای بفرمایید استصحاب. اون شکی که مجرای استصحاب خود بر دو قسمه، خود بر دو قسمه، یا موضوعی است یا حکمی. اینو گرفتید؟ حالا یه تقسیم بندی دیگه هم میشه واسه همین شکی که مجرای استصحاب هست انجام بدیم، یا شک در رافعه یا شک در مقتضی. اینی که ایشون داره میگه در واقع تقسیم جدیدی است برای اون شکی که مجرای استصحاب، شک در رافع باشه. یعنی چی؟ یعنی شما شک میکنید آیا اصلا میدونی شک در رافع یعنی چی؟ ها؟ یه توضیح بدم. حتی من خودم یه دیدگاهی داشتم در تعریف شک در مقتضی و شک در رافع که وقتی که بحث در حلقات جای دیگه مطرح میشد طبق این دیدگاه خودم اصلاح میکردم تعریف و شکوف تشریحی که در کلمات مشهور هست راجع به این دو قسم از شک. حالا چون بحثش بعدن میاد به همین زودی ها میاد و خیلی معطل نمیشه، اما اجمالا بدانید شک در رافع رفقا در جاییست که برای شما محرز باشه، برای شما محرز باشه قابلیت مستصحب برای بقا تا وقت استصحاب، قابلیت مستصحب برای بقا تا وقت استصحاب. اما شک بکنید در مقابل این قابلیت رافعی مانع بقا شده یا نشده، رافعی رفع کنند، آیا رافعی جلوی این بقا ایستاده یا نه ایستاده. سر مطلب اینه که میگم مستصحب قابلیت بقا داشته باشه تا کی؟ تا زمان استصحاب. معیار همینه. حالا بعد میگم سرش چیه و چه نکته مهمی است. شک در مقتضی چیه؟ شک در مقتضی شک در اصل قابلیت مستصحب است برای بقا. شک در اصل قابلیت مستصحب است برای بقا. به بیان دیگه شک میکنید آیا مستصحب مقتضی برای بقا دارد یا ندارد؟ حواستون جمع باشه، شک در مقتضی برای وجود نه، شک در مقتضی برای بقا دارم میگم. شک در بقا اگر شک در وجود مقتضی برای بقا باشه تا زمان استصحاب شک در مقتضی. خب حالا سوال بپرسم، اگه شک بکنم آیا این چراغ نفت داره که روشن بماند یا نه، نفتش تمام شد، چه جور شکی در مقتضی است؟ نه مقتضی برای روشنی است. اگه شک شما در روشنی این چراغ ناشی باشه از شک در وجود نفت در این چراغ، شک در مقتضی میشه. حالا اگر ما تو اون زمانی که بخوایم استصحاب بکنیم میدونیم نفت در چراغ هست، اما شک بکنیم بادی وزید این چراغ رو خاموش بکنه یا نه، شک در چی میشه؟ نافکش روشنه. پس معیار زمان استصحابه. این چراغ یک لیتر نفت میگیره، یک لیتر نفت برای دو روز روشنایی کفایت میکنه، درست شد؟ اگه زمان استصحاب شما قبل از این دو روز باشه منشأ شک شما دیگه در مقتضی نیست، در چیه؟ در رافعه. تا قبل از این دو روز اگه زمان استصحاب شما باشه شک در رافعه میشه. از روز دوم به بعد اگه شک میکنید این چراغ روشنه یا نه، به جهت این که تردید دارید این نفت بیش از دو روز هم کشش داره روشن نگه داره یا خیر، اینجاست که شک شما شک در چی میشه؟ مقتضی میشه. اون زمان استصحاب مهمه. در تعریف مشهور میگن اگر مقتضی قابلیت بقا داشت مثلا شک ما در رافع، اگر این تعریف دقیقی نیست بعد حتما قید رو بیارید. خب ایشون میگه در تمام این صحبت اگه بریم تک به تک نگاه بکنیم ما فرض رو بردیم روی چی؟ روی شک در رافع. نجاست بود شک میکردیم مطهر هست یا نه، این از این. اما در واقع شک اگه در مقتضی باشه یعنی شک در قابلیت مستصحب برای بقا باشه، با این صوری که ما برشمردیم قضیه حل نمیشه. مثال بزنیم، اماره قائم شد بر وجوب جلوس در مسجد تا زوال شمس، اجلس فی المسجد حتی زوال، درست شد؟ این اماره. ما شک میکنیم آیا بعد از زوال هم باید بنشینیم یا ننشینیم؟ اینجا میشه استصحاب کرد وجوب جلوسی که قبل از زوال ثابت بود رو برای بعد از زوال. پاسخ منفیه، پاسخ منفیه، بنابراین که بخواد یقین به ما و یقین چی باشه؟ حکم باشه و هیچ کدوم از اون وجودی که قبلا ذکر کردیم و قبول نکنیم. چطور؟ علت اینه چون حکم واقعی رو اگر بخوای استصحاب بکنی، یعنی وجوب واقعی جلوس فی المسجد، اصل حدوثش مشکوکه، چون تو که یقین نکردی به وجود. نهایت اماره قائم شده بر چی؟ بر وجود، درسته؟ اماره قائم شده بر وجود، اماره مفید یقین نیست. پس تو اصلا این که واجب بوده بنشینی در مسجد تا وقت زوال به نحو واقعی برات ثابت نیست تا بخوای استصحاب شد. این است. و اگر بخواید وجوب ظاهری را استصحاب بکنی، وجوب ظاهری اشاره کردم، تذکر دادم، بعد متناسب با مدلول اماره باشه. فراتر از مدلول اماره حکم ظاهری ثابت نیست، چون دلیل حجیت اماره است که حکم ظاهری می سازه. دلیل حجیت اماره فقط در محدوده مدلول اماره حکم ظاهری می سازه. لذا گفتیم اونجا، گفتیم اگر مدلول التزامی اماره مقیای به مطهر واقعی باشه، حکم ظاهری هم مقیای به چیست؟ مطهر واقعی، چون تابع هم نیست. خب اینجا رفقا، مدلول اماره ما وجوب حتی زواله، درسته؟ بنابراین میتونیم بگیم حکم ظاهری نسبت به بعد از زوال مقتوع الارتفاع، مشکوک البقا نیست. از استصحاب اصلا به هیچ شکلی اینجا جاری نیست. توضیح بدم ببینید رفقا، ببینید ما دو تا رکن اصلی داریم در استصحاب، یقین به حدوث، شک در بقا. شما در مثال ما که وجوب جلوس فی المسجد، اگر بخواید وجوب واقعی رو استصحاب بکنی، رکن اول مفقوده، یقین به حدوث. اگر بخواید وجوب ظاهری رو استصحاب بکنی، رکن دوم مفقوده، شک در بقا. بچش مشخصه؟ یقین به حدوث نداری در وقتی که وجوب واقعی باشه، چون با اماره ثابت شد. شک در بقا نداری در جایی که وجوب ظاهری باشه، چون مدلول اماره تا زوال بیشتر نبود، پس حکم ظاهری هم بعد از زوال مقتوع الارتفاع، مشکوک البقا نیست. ایشون میگه اگر بخواید اینجا استصحاب جاری کنید، تنها راه این است که مثل مرحوم آخوند خراسانی رکنیت یقین رو انکار کنیم، اما نه به روش ایشون، به روشی که ما به ایشون پیشنهاد دادیم. و پیشنهاد چی دادیم به ایشون یادتون هست؟ احسنتون، گفتیم به روایت عبدالله ابن سنان تمسک کن، اونجا یقین نیامده، خود حدوث به عنوان رکن معرفی شده. بگو میفهمیم در جاهای دیگه یقین عقل شده، کنایه از متیقنه، خود موضوعیت نداره. بخون ففی کل هازه صور،
این باز حتی اگر یقین بکنید شک کنه دارید
بله
شک کنه دارید شکی در واقع بگیم آقا یقین رو کنید بگیم برش هم ندارید شکی در واقعای مثال بیزر بودید
نه ببینید شما اگر یقین رو حذف بکنید به عنوان رکن استصحاب
میگم شکی در واقعاش نیست
چرا عزیز من؟ سوال خوبیشون پرسیدن سوال پخته‌ای ببینید ایشون فرمایند که اگر ما یقین رو حذف کردیم از ارکان استصحاب گفتیم نفس حدوث رکنه نه یقین به حدوث چجور استصحاب میکنید؟ شما اینو میخواید دیگه بپرسید چجور استصحاب میکنید؟ که هر دو رکن هم یقین به حدوث هم شک در بقا جاری بشه ببینید اینجا استصحاب میکنیم وجوب واقعی را وجوب واقعی رو استصحاب میکنیم میگیم آقا وجوب واقعی درسته یقینی نیست اما ثابت که هست ثابته به چیه؟
اماره
اماره به شکل تعبدی به شکل غیر قطعی وجوب واقعی جلوس رو ثابت کرد ما شک میکنیم آیا این وجوب واقعی برای بعد از زوال هم استمرار دارد یا نه
فقط در حکم ظاهر
استصحاب میکنیم چی را؟ وجوب واقعی را محسن
فقط در حکم ظاهری اگر مؤدای امار مغیا باشه حکمش هم مغیاست
در حکم ظاهری تابع مدلول اماره ای حکم ظاهری در واقع سایه مدلول اماره است لذا به تبع مدلول باید کوتاه بشه یا بلند بشه اما حکم واقعی که تابع اماره نیست مگر اینکه شما مسببه باشه مسببه اینا که غالب تصویبن میگن که احکام واقعی تابع مؤدای اماراته درسته؟ فرق بین حکم واقعی ظاهری اینه خیلی خوب فی کل هذه الصور یمکن تفادی تفادی یعنی اجتناب یعنی برحذر بودن می شود اجتناب کرد برحذر بود از اشکال اشکالی که تا الان اسیرشیم جایی که حدوث با اماره ثابت یمکن تفادی خلاص بشیم با اجرای استصحاب موضوعی یا استصحاب نفس مجعول استصحاب نفس مجعول در دلیل حجیت در دو صورت اول هر دو در دو صورت آخر فقط استصحاب نفس مجعول بود واقعا مجعول یه اصطلاح خاص یعنی حکم فعلی حکم فعلی حکمی که فعلیت یا یعنی موضوعش محقق شد میشه حکم مجعول این نکته است که ایشون اینجا رو نمایی میکنه من واسه تطبیق گذاشتم در تمام این صور که ما استصحاب حکم کردیم این حکم دو خصوصیت داشت حکمی بود که اولا ظاهری بود برآمده ای از دلیل حجیت بود یک ثانیاً فعلی بود ثانیاً فعلی بود فعلی شده بود محقق شده بود یعنی موضوعش تحقق یافته بود مثلا نجاست صوم فعلی شده بود چرا؟ چون لباس بنده با دم ملاقات کرده بود موضوع نجاست ملاقات با دم و متحری هم آرز نشده بود این دوتا کنار هم میشه موضوع نجاست صوم پس در تمام اینها حکمی که استصحاب شد حکم فعلیست حکم فعلی رو میگن حکم مجعول در مقابل جعل جر که میگن ناظر به مرحله ایست که حکم موضوعش ها محقق نشده لزومن تحقق نیافته بلکه شارع مقدس اینو انشاء کرده جعل کرده سابقه خدای سر گفته که حکم شرعی دارای چند ثبوته؟ دو ثبوت جعل و مجعول نفس حکم مجعول فی دلیل الحجیه حکمی که فعلی شده منتها این حکمی که فعلی شده در دلیل حجیته بالای فی دلیل حجیه بنویسید ظاهر حکم فعلیت یافته علتی هم که دارم این توضیحات میدم برای اینکه به اشتباه نیفتید، اگر بگید حکمی که جعل شده در دلیل حجیت، معناش این است که دلیل حجیت جعل حکم کرده، این با نظریه های سر نمیسازه، این با نظریه جعل حکم مماثل میسازه. یه نظریه است در باب حجیت امارات که میگه وقتی اماره حجت شد متناسب با معداش حکمی همانند حکم واقعی مماثل، همانند حکم واقعی جعل میشه. اماره که میگه گوشت خرگوش حرام است، یک حرمت مماثل با حکم واقعی گوشت خرگوش متو با پسوند ظاهری برای گوشت خرگوش جعل میشود. یک به اون نظریه که آقای سعد قبول نداره قاطیش نکنی. نفس مجعول یعنی حکمی که فعلیت یافته در دلیل حجیت، یعنی حکمی است که ظاهری است در دلیل حجیت. دیگه توجیه است که من میتونم بکنم برای اینکه عبارتشون از اشتباه و سهو نجات بدم، ولی که عبارتشون خالی از مسامحه نیست، این رو تو تذکر بدم، خالی از مسامحه نیست. خیلی و جامع همه این صوری که برشمردیم، صور چهارگانه، این که ان یعلم معلوم میشود، قطعی میشود به این که برای حکمی که مدلول امار است بر فرض ثبوت این حکم، علا فرض ثبوته، بر فرض ثبوت این حکم یه قایت و رافعه است. قایت و رافعه با تفسیر دیگه، قایت که بیاد رفع حکم میکنه، مثلا مدلول این امار نجاست، نجاست بر فرض ثبوت چی داره؟ یه قایت و رافعه داره. و یوشک کفی حصول این رافع، حالا یا به نحو شبهه موضوعیه که صورت اول و دوم بود، یا به نحو شبهه حکمی که صورت سوم و چهارم. نه بله، گاهی اوقات نمی باشد شک بر این وجه. کدوم وجه؟ شک در رافع. گاهی اوقات شک ما شک در رافع نیست. خب میشه بفرمایی چه ریختیه؟ بل یکون و شک و فی قابلیت مستصحب لل بقا، شک در مقتضی. کما از دلت الامارت و علی وجوب جلوس فی المسجد الا زوا، زوال شمس، یعنی وقتی که ظهر شرعی محقق میشه. و شک کفی بقای هذا الوجوب بعد از زوال، وجوب جلوس های بعد از زوال هم هست و اصل باید بنشینی مثلا. فا این الامارت هونا، اماره در اینجا لا یحتمل، احتمال نمی رود که این اماره دلالت کنه، هیچ احتمال نمیدیم که مطابقتن یا التزامن دلالت کند بر بیش از وجوب تا وقت زوال. ببینید مدلول مطابقش وجوب جلوس عند الزوال، مدلول التزامش هم عدم وجوب جلوس با ارتفاع بفرمایید زوال، کاملا بسته است. نسبت به بعد از زوال هیچ دلالتی بر وجوب ندارد. لا یحتمل انها تدل مطابقتا او التزاما الا اکثر من الوجوب الى الزوال. غازه یعنی عند التعبد على وفق این اماره که باید متناسب با مدلول اماره باشه. المستفاد صفت تعبد. تعبد یعنی چی رفقا؟ این حکم ظاهری. این حکم ظاهری که بر وفق اماره است و استفاده میشه از دلیل حجیت، این وجوب ظاهری لا یحتمل فی این تعبد یا وجوب ظاهری الاستمرار اکثر من اون وجوب الزوال. من ذالک برمیگرده به وجوب تا وقت زوال. دیگه بیشتر از این که بخواد بعد از زوال باشه هیچ تعبدی نمیتونیم داشته باشیم، چون چه مدلولی اماره نسبت به اون نداره. و فی فصل هازا، در مثل این فرض، این وجه، در مثل این وجه رو فقا یترکز الاشکال، متمرکز میشه اشکال. اشکال اصلی تو همین جاست، لان در حکم الواقعی بالوجوب غیر متیقن الحدوث، حکم واقعی وجوب واقعی تا وقت زوال. مثل اصل حدوثش هم مشکوکه، اصل حادث شده واقعا چه وجوبی هست یا اماره بی خود گفته. ولی حکم ظاهری و مستفاد من دلیل حجیه، اون حکم ظاهری که مستفاد از دلیل حجیته باید محدود به مدلول اماره باشه، غیر محتمل البقا، محتمل البقا نیست. و یتوقف و دفع الاشکال این ازد علا انکار رکنیت یقین. اگه میخوای اینجا استصحاب جاری کنی باید رکنیت یقین رو منکر باشی. حین ازن یعنی حین کون شک فی قابلیت مستصحب للبقا، باید انکار کنی، متوقف هست بر انکار رکنیت یقین. خب بر چه اساسی انکار کنی؟ به لحاظ روایت عبدالله ابن سنان که متقدم شد راجع به اعاره صوب به ذمی، که قبلا توضیح دادم که درش یقین اخذ نشده به عنوان رکن. این هم از این. البته بنابر دیدگاه امثال مرحوم شیخ انصاری که اصلا استصحاب رو در شک در مقتضی جاری نمیدونند، این جور جاها مجالی برای استصحاب ندارند. فرق هم نمی کنه که اصل حکم حدوثش به قطع باشه یا به اماره، مهم نیست که حدوث حکم ثابت به قطع باشه یا ثابت به اماره. در هر دو حالت چون شک در مقتضی است و اینها معتقدن استصحاب در مقتضی جاری نیست، میگن استصحابی جریان نخواهد داشت. ولو شما به جای اماره بر وجود جلوس یقین به وجود جلوس تا وقت زوال داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله.